العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
آن والا تباری که زمان و زمین در انتظار آمدن اوست، هم نام احمد است و هم سفر گستر رحمتی است که پیامبر خداوند افتتاح آن بود.
وظایف ما هم سنگین از برادرها، مکرر عرض کردم پرست خیلی نزدیک است، اینطوری که بعضی از بزرگان فرمودن هر کسی هم تعیین بکند در روایت داره تکذیبش میکنه. ما نمیتوانیم تعیین بکنیم، نمیتوانیم، چون علا فرض کسی هم بداند حق بیان کردن ندارد. و مضافه به این که ما کسی رو سراغ نداریم هم که بدونه، هم سراغ نداریم. انشاءالله نزدیک است. بله، خدا هم در قرآن میفرماد یرا اون نهو بعید و نراها قریب، روز قیامت هم نزدیک. اما ما وظیفمون است انتظار داشته باشیم. یکی از وظایف ما دعا کردن برای تعجیل فرج است.
زمین قرنهای دشوار زیاد دیده است، اما امان از عصر غیبت و مصائب دوران انتظار. این راه سخت با سفارش های صادق الائمه علیه السلام به دعای برای ظهور است که کوتاه می شود.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مبای دگر. ما همه بند توی، صاحب ما، سرور ما، چون توی در همه جا، حامی ما، یاور ما. ترسم آخر که شب هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
ثانیه ها تو را می خوانند برای منتظر بودن.
ثانیه ها تو را می خوانند برای منتظر بودن.
برای درک آدینه دیگر به شوق ظهور.
برای درک آدینه دیگر به شوق ظهور.
یوسف گمگشته باز آید به کنعان.
أين ضرب الله الذي منه يؤتى؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟
او خواهد آمد.
ثانیه ها تو را و تمام مسافران جاده زندگی را صمیمانه می‌خوانند.
و تمام مسافران جاده زندگی را صمیمانه می‌خوانند.
به منتظران زیستن، به شوق لحظه دیدار،
به شوق لحظه دیدار
و درک شکوه سلام،
و درک شکوه سلام.
فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سلمان یه زواری بیاید که نگه داشتن ایمان از آتش سرخ در کف دست مشکلتر میشه. تو رو به حضرت عباس، تو رو به امام عصر قسم میدم، او امروز نیست.
در آخر الزمان حفظ دین در نهایت اشکاله.
اون زمانی که امام سلام الله علیه فرمود که ایمان نگه داشتن از آتش سرخ کف دست مشکل تره، به طور قطع به یقین امروزی.
وقت در این زمان با این شدت دین را نگه داشتن، اصلا روایاتی که در آخر الزمانه محیر العقوله.
یه دسته از روایات هست برای این که بیاید زمانی بر این امت، بر این مردم، که یک نفر اگر با ایمان از دنیا برود مورد تعجب ملائکه ها واقع میشه.
یک روایت اینه که در آخر الزمان خطر به جایی میرسه که صبح کسی از خانه بیرون میاد دین داره، شب به خانه برمیگرده دین نداره. شدت به اینجا میرسه.
غفلت از یار گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن زار شدن هم دار.
حضرت فرمود مفضل زمان غیبت فرزند مهدی به قدری فتنه و آشوب برای شیعه پیش میاد که حساب ندارن. گروه گروه از شیعیان من امام صادق از دین جدم ختم الانبیا بیرون میرن. حضرت فرمود در زمان غیبت مسئله شیعه میشد مسئله یک کشتی که تو جرداب و طوفان افتاده. این بادها موجهای سهمگین دارد میاد، این کشتی هی به این طرف غلط بخورد هی به اون طرف. حضرت فرمود این کشتی به این طرف که خم میشه یه دی میزن لعاب گرداب میبردشون پایین، از اون ور که خم میشه یه دی از اون ور میرن لای آب. این کشتی طوفان که تموم شد یه چند نفری تهش موندن که دیگه خیلی مراقب بودن و قرص خودشون به جای چسب بودن. مفضل گریه افتاد، پیر مرد صاحب سر امام صادق سلام الله علیه. آقا فهمدن ها بچه گریه مون خوب میجوش. عرض کرد آقا اگه قصه اینه که زمان غیبت کسی تهش نیموند که تموم شد دیگه شیعه نیموند. راوی میگه حضرت یه جایی نشسته بودن و فی مجلسهی کوه، از دور تو تاق یه سوراخ بود نور خورشید افتاده بود. حضرت فرمود مفضل تو همون زمان فتنه و آشوب چه هر روز یه دست شیعیان ما دست از دین جدم ختم الانبیا بر میدارن، والله قسم خورده است والله لامرنا ابین من هذا، امر ما از این روشنتره، بره کس که نخواد بازی در بیاره.
سایت آقا نگهدار
مرا که دعاخوان ظهورم از گرداب های پرتلاطم ابتلا برهان، ای برای منتظران کشتی نجات.
شر شیاطین را بدور از ما
به ذات اقدس هم قسم غربال دست حجت ابن الحسن داره غربالمون میکنه. بده حدیثشو بخونم. از امام صادق میپرسه آقا غیبت فرزند مهدی چرا اینقدر طولانی میشه؟ حضرت میگه برای که خدا مردم رو امتحان کنه، هر که هر چه هست بیاد رو آزی
نشد.
چور سیادی بیفتن این بچه ماهی را در این دریا
چه بال و پر گشودند فرشتگان الهی
چه بال و پر گشودند فرشتگان الهی
برای ثبت دعا کردنهای اهل اخلاص و نیاز
چه عظیم و بالا مقام است
دعایی که از جان برآمده باشد در ساحتی که ساحت انتظار است بخوان و بدان که تا لحظه دیدار
امید و ایمان را نباید فراموش کرد
امید و ایمان را نباید فراموش کرد
منم سرگشته ی حیرانت ای دوست کنم یک بار جان قربانت ای دوست خلیل آساز شوق و اصل کویه سهم سر بر سر پیمانت ای دوست دلی دارم در آتش خانه کرده میان شعله‌ها باشانه کرده دلی دارم که از شوق وصالت وجودم را ز غم ویران کرده
از این اونه پریشان عزیزم دارد این دل هم خدایی.
تا لحظه دیدار، هم گفتن است و هم شنیدن.
تا لحظه دیدار، هم گفتن است و هم شنیدن.
گفتن از ندبخانی های منتظران در صبح های آدینه.
گفتن از ندبخانی های منتظران در صبح های آدینه.
و شنیدن ذکر آل یاسینشان در عصر های جمعه.
و شنیدن ذکر آل یاسینشان در عصر های جمعه. عصر جمعه هایی که همه دلتنگ دیدارند و
عصر جمعه هایی که همه دلتنگ دیدارند و منتظر تا لحظه دیدار.
سلام بر تو ای پرچم برافراشته و دانش ریزان و فریاد رس خلق، رحمت وسیع حق و آن وعده ای که دروغ نشود. از عمق ناپیدای مظلومیت ما صدایی آمدنت را وعده می داد. صدا را عدل خداوندی صلابت می بخشید و مهر ربانی گرما می داد. و ما هرچه استقامت از این صدا گرفتیم و هرچه تحمل از این نوا دریافتیم. در زیر سهمگین ترین پنجه های شکنجه تاب می آوردیم که شکنج زلف تو را می دیدیم. در کشاکش تازیانه ها و چکاچک شمشیرها برق نگاه تو تابمان می داد و صدای گام های آمدنت توانمان می بخشید. رایحه‌ات که مژده حضور تو را بر دوش می‌کشی، مرهمی بر زخم‌های نو به نو من بود و جبر جان‌های شکسته من. دردها همه از آن رو تاب آوردنی بود که آمدنی بودی. دردها همه از آن رو تاب آوردنی بود که آمدنی بودی. تحمل شدایت از آن رو شدنی بود که ظهورت شدنی بود و به تحقق پیوستنی. انگار تخم صبر بودیم که در خاک انتظار تاب می آوردیم تا در حرم خورشید تو به بال و پر بنشینی. انگار تخم صبر بودیم که در خاک انتظار تاب می آوردیم تا در حرم خورشید تو به بال و پر بنشینی.
تا لحظه دیدار هم گفتن است و هم شنیدن.
تا لحظه دیدار هم گفتن است و هم شنیدن.
گفتن از لحظه های دیدار که با دعا خوانی هایی برای ظهور محقق خواهد شد.
که با دعا خوانی هایی برای ظهور محقق خواهد شد.
و شنیدن از معرفت امام عصر علیه السلام.
و شنیدن از معرفت امام عصر علیه السلام
که رمز نجات، است.
طاعت و عبادات شما هموطنان گرامی قبول درگاه حضرت حق باشه انشاءالله. امروز هفتم آذر ماه روز نیروی دریایی است. عظمت و اقتدار این نیرو رؤیای استکبار جهانی برای تسلط بر مؤلفه های امنیتی منطقه رو باطل کرد. اجازه بدید گفتگو بکنم با امیر درگادار عبدالله معنوی از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر معنوی، عرض سلام و تبریک به مناسبت روز نیرو دریایی خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه همکاران عزیز و گرامی و همه شنوندگان عزیز و بالاخص همکاران خودمون در نیروی دریایی، و تبریک عرض میکنم این روز رو بر همه ملت ایران و عشق حضورتون همچنین گرامی میداریم. یاد و خاطره همه شهدایی رو که این چنین روزی رو آفریدن. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم امیر معنوی، من میخوام آخرین سوال رو اول بپرسم و بعد به موارد دیگه بپردازم.
خواهش میکنم.
و اونم اینه که جایگاه نیروی دریایی ما که امروز با این وسایل و ابزار و این برحال همه تلاش خودکفایی و اینها داریم، این چه جایگاهی است در منطقه؟
والا بایستی از این رو از فرمایش حضرت آقا من بگیرم. فرمودن نیروی دریایی نیروی راهبردی است، هم علمی است، هم سیاسی است، هم نظامی. ببینید نیروی دریایی یکم چه جایگاهی داره.
بله.
یعنی نیروی دریایی عملیاتی که انجام میده، یعنی پرچم جمهوری اسلامی ایران رو که شما میدید دست اون فرمانده و این میره در دریای مدیترانه.
بله.
یا در باب المندب، یا مثلا در اقیانوس هند، یا در دریای چین، یا مثلا انشالله در اقیانوس اطلس. خب این در واقع داره نشون میده که اقتدار این ملت در دست یک افسر نیرو دریایی، یک فرمانده، این تا چه اندازه حساسه.
بله.
و تا چه اندازه اثرگذاست در نه در محیط کشور بلکه در منطقه و فرا منطقه.
بله.
اینه که حضرت آقا میفرمان نیروی دریایی نیروی راهبردی است. خب یه نیروی راهبردی تأثیرات و عملکردش هم راهبردیه. راهبردن وقتی ما میگیم یعنی نه که دست خطره است، بلکه دست فرامنده است، دست کشور هم که به تبع است.
همینطوره. بله.
اینی که عرض میکنم خدمت شما، یعنی درست. این نیرو به این صورت شما این نیروی به اصطلاح راهبردی و این اساس داره حرکت میکنه. این جایگاهش هست.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب 8 سال دفاع مقدس هم یه کارنامه درخشان برای نیروی دریایی هست. از همون روز اول جنگ هم هنوز به دریا نرفته روی زمین توی خوزستان و توی آبادان نیرو دریایی می جنگید روی زمین، و این نشون میده که چقدر آماده بودن. و بعد هم نیروی دریایی عراق رو نمیتونم بگم زمینگیر کرد یا آبگیر کرد، برای رفتن تو ساحل.
درسته.
بله تو ساحل، و فقط یه سری موشک ها رو از ساحل پرتاب میکردن. حالا شد شد، نشدم نشد، روی دریا دیگه اینا کارایی نداشتن در واقع.
کاملا درست، کاملا درست.
خود حضرت عالی از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس بودید. بله. از همون روزها برامون بگید، از عملیات بر حال مروارید بگید، از ناوچه موشک انداز پیکان بگید. یاد میکنیم از همه این عزیزان، از شهدای نیروی دریایی. خواهش میکنم.
بله کاملا درست میفرمایید. ببینید نیروی دریایی چون پایگاهش خودش در خرمشهر بود،
بله،
دقیقاً میدونست که در اون طرف اروند اینها دارن چه کار میکنن.
بله.
منتها شرایط سیاسی اون موقع هنوز باورش، اصلا باورش نمیشه،
مشکل بود. بله.
آره مشکل بود، واقعا همینطور بود. مشکل بود که بدونن عراق میخواد به ایران حمله میکنه.
بله.
و هر چقدر هم میگفتن خب قبول نمیکرد. ببینید ما در خرمشهر شناورای بزرگ داشتیم. بله. یعنی تمام، ما بهش میگیم فریگت، یعنی بالای 1000 تنن. اینها در خرمشهر بودن، بسیاری از شناورای بزرگ ما اونجا بودن، پایگاه دریایی بزرگی ما داشتیم در خرمشهر.
بله.
خب اگر ما اینها رو نمیدونستیم، خب از همون سم با 4 تا آرپیجی همه رو غرق میکردن.
درسته. بله.
ببینید ما نیروی دریایی قبل از این درگیری ها این ناوهاشو از اونجا کشید آورد. هرچی گفت آقا حالا بدیم به مصرف سلوات.
بله درسته.
خیلی سخت بود بپذیرن از نیروی دریایی که با فردا پس فردا یه آدم دیوانه مثل صدام میخواد به این مملکت حمله
بکنه.
نهایتا تمام تجهیزاتش از جا کشید و اومد در بوشهر، و در اونجا ما میگیم فرماندهی نیروی رزمی، یعنی پایگاه، یعنی قرارگاهش چیکار کرد قبل از جنگ؟ دارم عرض میکنم
مستقر کرد.
مستقر کرد، این قبل از جنگه.
بله.
و در اونجا مستقر کرد. وقتی استقرار برپا شد یعنی چی؟ یعنی ببینید یک ستاد شما میخواید مستقر کنید، یعنی باید جایگاهش درست کنید، یعنی آدماشو بیارید، ساختار بذارید، باید روش درست بکنید. خب اینا رو همه رو انجام داده، آماده هست حالا.
بله.
توجه میفرمایید؟
درسته.
تا اینکه 31 شهریور سال 59 جنگ شد.
بله.
در این جنگ شما ملاحظه بفرمایید همه دنیا گفتن که آقا نیروی دریایی تا به تحمل این جنگ رو نداری چه اصلا نمیتونه دریا بیاد. حالا چرا این حرف رو زدن؟
بله.
چرا اینو به صدام گفتن؟ برای اینکه ببینید ما هم مستشار داشتیم در اون زمان.
بله.
ناوهاییم که خرید بودیم تازه خریده بودیم، هنوز قطعات یدکیشون کامل نیومده بود،
اجازه هم که نمیدادن اصلا شما نزدیکشون بشید که تر در بیارید.
دقیقاً. اصلا میخوام عرض بکنم. بله. ببین شما شناور حساب بکنید که مدرن آوردید، هنوز اونجا هستن، تحویل ندادن و خودشون هم هستن.
بله.
خب ببین در چند مورد هست. یک، بحث فکری و عملیاتی مدت کسی دیگریه. بحث صنعتی و اشب و تعمیر و نگهداری ما هم دست کسی دیگریه. قطعاتشون هم که باید شما زنگ بزنه از انگلستان با شما بیارن یا از فرانسه براتون بیارن.
بله.
یه لامپ هم باید سی زنگ میزده از اونجا.
بله.
زنگ که چه عرض کنم از این مف... از این به اصطلاح تلتایپ این چیزا میگفتن از. بله. اونجا با شما میآوردن. میخوام این عرض... این شرایط ما اونجا بود.
بله.
خب وقتی که جنگ ما تحمیل شد، ببینید اینا همه رفتن، یعنی یک سیستم مندست یک سری جوون با انگیزه، یک سری جوونای عاشقی که شما اصلا وقتی که درباره اونها میخواین صحبت کنید با این، من داره میگم مؤلفه هایی که حالا ما میخواهم عرض بکنیم اصلا در
قابل قیاس نبود. واقعا
نمیتونه. یعنی شما حساب بکنید در اون زمان علی‌رغم همه فشارهایی که روی حالا رو ارتش هم بود دیگه، بود نیروی دریایی،
خب شرایط مملکت هم خیلی شرایط بحرانی بود دیگه. ارتش یه عده‌ای مخالف بودن، یه عده‌ای می‌خواستن ارتش رو منحل بکنن، یه عده‌ای چوب لای چرخ می‌ذاشتن. به هر حال این شرایط بود. بله.
دقیقاً هم همین که فرمایش شما میگین همینطور بوده. یعنی بله. شما حساب بکنید در جامعه یه کسی به اسم منافقین، حالا میگفتن نمی‌دونم مجاهدین خلق، اینا اصلا نفوذ کرده بودن.
بله.
وقتی که امام تو دهنشون زد برای